ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اوکراین میگوید گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای 752 مغایر مقررات بین المللی است. شماری از فعالان سیاسی ایران خواستار حمایت سازمان ملل از همه پرسی گذار شدند. و رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش از این پس به ایران در مقابل نفت آب میدهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. در حالی که معاون سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید اعتراضی به گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت نکرده‌اند، مسئولان اوکراینی به رادیو فردا گفتند که این سخنان وی گمراه کننده است. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت کیف گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مغایر با مقررات بین‌المللی می‌داند و شورای حکام ایکائو سازمان هوانوردی بین‌المللی را از موضع خود مطلع کرده است. هواپیمای مسافری اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. 102 کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی عقیدتی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. امضا کنندگان این نامه از جامعه جهانی خواستند به واسطه شورای امنیت سازمان ملل برای گزار خشونت پرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران از برگزاری همه‌پرسی ملی پشتیبانی کنند. این 102 کنشگر ایرانی در نامه خود حکومت جمهوری اسلامی را دزد سالار نامیده و از کشته شدن بیش از 1500 نفر در سرکوب اعتراضات سراسری آبان 98 به عنوان نمونه ای از جنایات اخیر این حکومت یاد کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید با گشایش سد کمال خان کشورش از این پس در مقابل نفت به ایران آب میدهد. آقای غنی که در مراسم رسمی افتتاح سد کمال خان در ولایت نیمروز شرکت کرده بود تاکید کرد که احداث این سد علیه منافع کشورهای همسایه افغانستان نیست. سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمن در مرز ایران و افغانستان احداث شده است. ایران و افغانستان سالهاست که به دلیل خشکسالی کم سابقه در منطقه در مورد حقابه رودخانه هیرمن و دریاچه هامون اختلاف دارند. و اما دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی درباره ایران و یمن گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اولین دیدار با همتایان خود در اروپا تایید کرد که درباره صلح یمن با همتایان اروپایی خود نیز گفتگو داشته است. عربستان سعودی دوشنبه هفته جاری اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. اول بفرمایید که انصار الله واکنش نشون داده به طرح عربستان و اعلام کرده که این طرح چیز جدیدی نداره و از قبل هم از سوی نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعلام شده. ارجوبه شما چه است؟
من فکر کنم که حوثی ها در پی چانه زدن هستند و اینکه عملا رد کردن این پیشنهاد عربستان سعودی مثل اینکه میخوان قیمت به اصطلاح توافقشون رو ببرن بالا. خبرگزاری ها گزارش میدن، هم روزنامه های عربی هم خبرگزاری های غربی گزارش می‌دن که یک ماه است که نماینده های حوثی ها و عربستان سعودی با وساطت آمریکا در کشور عمان با همدیگه در حال مذاکره هستند و این پیشنهاد عربستان سعودی هم در ارتباطی با این مذاکرات در حال انجام گرفتن و حوثی ها با این رد کردن این پیشنهاد عملا دارن قیمت به اصطلاح توافقاتی که احتمال داره در مذاکرات عمان به وجود بیاره بالا ببره، ولی در این حال من فکر میکنم این به ضررشون باشه از نظر به اصطلاح افکار عمومی بین المللی.
آقای صدرزاده، هدف عربستان از ارائه این طرح صلح در این مقطع زمانی چه بوده؟
عربستان سعودی همونطور که میدونید پس از آمدن آقای جوی بایدن تا حدودی در تحت فشار بود به خاطر این جنگ آمریکا همونطور که میدونید گفت ما، آقای جو بایدن گفت ما پشتیبانی از این جنگ رو قطع میکنیم و این جنگ باید تموم بشه. فشاری بر عربستان سعودی بوده که این جنگ رو تموم بکنه. الان با این ابتکاراتی که عربستان سعودی به خرج داده، در حقیقت توپ رو به زمین حوثی ها فرستاده و به آمریکا نشان داده که من خواهان صلح هستم و این حوثی ها هستن که نمیخوان. و این پیشنهاد عربستان سعودی من فکرم یه موفقیت دیپلماتیک برای عربستان سعودی، و همونطور که میدونید همه دنیای عرب از این پیشنهاد پشتیبانی کرد، سازمان ملل از این پشتیبانی کرد، اروپا پشتیبانی کرد و حتی وزارت امور خارجه آمریکا به اصطلاح پشتیبانی کرد از طرف عربستان سعودی. در هر حال عربستان سعودی موفق شده فعلا در سطح بین المللی برای خودش وجه جدیدی در مورد یمن به دست بیاره.
آقای صدرزاده، سفیر ایران در یمن حسن ایرلو در واکنش به طرح صلح عربستان خواستارش این شده که اول درگیری ها توقف پیدا کنه، محاصره پایان پیدا کنه، و بعد هم مدعی شده که باید خارجی ها از مسئله صلح یمن کنار گذاشته بشن. این در حالی است که بسیاری ایران رو متهم میکنن که به عنوان یک طرف خارجی با حمایت از حوثی ها خودش در این بحران دست داره. ارزیابی شما چه است؟
من فکرم اون چیزی که آقای ایرلو گفته در حقیقت تکرار صحبت های آقای محمد عبدالسلام فرمانده حوثی ها هست، رهبر حوثی هاست، یا به عبارت دیگر مثل حالت مرغ و تخم مرغ است. این که آقای حوثی، عبدالسلام حوثی اول گفت این رو، بعد محسن ایرلو، یا این که برعکس، این چیزی که آقای محسن ایرلو میگه در حقیقت چیزی که محمد عبدالسلام میگه در حقیقت هم موضع ایرانی. ایران به هر حال یک مشکل بزرگ داره، و اون که ظاهرا عربستان سعودی میخواد با کمک جامعه بین المللی به هر حال به یه توافقاتی برسه با حوثی ها، و ایران عملا کنار گذاشته شده از این مسئله، و این ناراحتی به وجود میاره برای ایران که از این به اصطلاح اتفاقاتی که ممکنه در مورد یمن برقرار بشه بیرون گذاشته شده باشه. به همین علت هم است که این موضع رو میگیره که مبادا نقشش رو در یمن از دست بده. ولی اگر حوثی ها به هر حال این پیشنهاد رو بپذیرن، که یک روزی خواهند پذیرفت چون اونها هم خواهان صلح هستند در یمن، فکر میکنم ایران به هر حال از مسئله یمن کنار گذاشته میشه، به این نگرانی دیپلماتیک ایران.
آقای صدرزاده، به عنوان پرسش پایانی، وزرای خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان در خصوص حل بحران یمن با هم دیدار داشتند. آیا به نظر شما خروجی این دیدار میتونه کمک کنه به حل این بحران؟
به هر حال از نظر دیپلماتیک یک پشتیبانی است برای عربستان سعودی، میتونه کمک بکنه به این ترتیب که سعی کنن که حوثی ها رو در این مذاکراتی که همونطور که گفتم پشت پرده در کشور عمان در حال انجام هست بیشتر تحت فشار قرار بدن. و جالب هست این هست که موضع حوثی ها هم اونقدر به سختی موضع ایران نیست، یعنی حوثی ها هم میخواهند که یک آتش‌بسی انجام بگیره، یک صلحی بیاد، چون به هر حال تحت فشار مردم یمن هم هستند. اینه که ممکن است که اروپایی ها و آمریکایی ها در این مذاکرات که در عمان هست بیشتر به حوثی ها پوانهایی بدن و اونها رو قانع بکنن که با پیشنهادات عربستان سعودی توافق بکنه. احتمالاً عربستان سعودی پیشنهاداتش رو هم تکمیل تر کرد خواهد کرد و چیزهای بیشتری بشه اضافه میکنه.
بسیار ممنون. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت بود. و ما در اینجا دعوت میکنم که شنونده یک پیام نوروزی باشید از یک هنرمند، هانا کامکار، موسیقیدان.
درود بر همه ایرانیان و فارسی زبانان و همه اهالی و ساکنین زمین. نوروز 1400 شاد باش، و آرزومندم که سال آینده خورشیدی برای کل گوی زمین سالی پر از خوشحالی و خردمندی باشه. این چیزیه که ما از 1300 تا 1400 شاهدش بودیم و باهاش روبرو شدیم که در ایران روند روبروش داشته و من خوشحالم که ما در این 100 سال روشنفکران بزرگواری داشتیم، برابری خواهانی، چه از لحاظ جنسیتی چه از لحاظهای دیگه در ایران بودند و تلاشهای بسیاری کردند، هرچند بسیاری از زمانها کامیاب نشدند و نتونستند خرد ورزی و خردگرایی رو بین اقشار جامعه جا بیاندازند، ولی همین که تلاش هایی شده فکر میکنم اتفاق خوبیه. حالا هرچند که برخی بالا رتبه ها اومدند و پیشگیری کردن از این روند روبه رشد، ولی این مهمه که ما خودمون آگاه باشیم و پیش ببریم خردگرایی رو، دانش اندوزی رو و شناخت خود و انسان رو، تا بتونیم هرچه زودتر در سرزمین های گوناگون، در مرزهای گوناگونی که وجود داره، هرچند من بسیار مخالف همه مرزها و سطح‌ها هستم و گوی زمین رو به همین شکلی که از دور تصویر شده به هممون نشون داده شده دوست دارم، ولی باشه که با همه اینها بر زمین عشق، آشتی و خرد حکم فرما بشه.
ما در اینجا دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد. فعال کارگری 64 ساله‌ای که از 5 ماه پیش زندانی است. در زادگاهش، ایران. مهران رؤوف متولد کرمان است. سالها ساکن تهران بود تا اینکه برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت. او رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه هودرزفیلد با موفقیت به پایان رساند و پس از چند سال تابعیت بریتانیا را هم دریافت کرد. در سالهای گذشته هم بارها به ایران رفته بود، اما این اواخر بیشتر زمان خود را در ایران می گذراند. فعالیت‌هایش همه مسالمت‌آمیز بود و اغلب در زمینه حقوق صنفی کارگران. روز 25 مهر ماه 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه به منزلش رفتند و پس از ساعت‌ها تفتیش و بازرسی، وسایل شخصی او مانند کامپیوتر، تلفن همراه، مدارک و یادداشت‌هایش را ضبط کردند و خود او را هم بازداشت. مهران رؤوف به یک سلول انفرادی در بند 2 الف زندان اوین منتقل شد تا ارتباطش با دنیای خارج از زندان کاملا قطع شود و تحت فشارهای روحی بازجویی‌های طولانی را تجربه کند. اعضای خانواده و بستگان نزدیک مهران رؤوف در ایران زندگی نمی کنند. او در روزهای نخست بازداشت فقط در یک تماس تلفنی کوتاه به یکی از بستگان دور خود در ایران خبر زندانی شدنش را داد و پس از آن همه اش بی‌خبری است. در 5 ماهی که از بازداشت این فعال کارگری 2 تابعیتی می‌گذرد، مهران رؤوف هنوز هم به وکیل دسترسی ندارد تا پیگیر وضعیت او در دادسرای امنیتی اوین باشد. مشخص نیست که این وضعیت بلا تکلیف، این حبس در سلول انفرادی و بیخبری از او تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت و مهران رؤوف تا چه زمانی باید سردی دیوارهای انفرادی و سختی این انزوای طولانی را تحمل کند.
شنونده برنامه ملاقات بودید از مهتاب وحیدی ایراد که با این برنامه به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. شماره 20420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید. تا 45 دقیقه دیگه شنونده یک بخش خبری جدید خواهید بود.